ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 24 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2018 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا، حتی اونهایی که صداشون رو نمیشنوید اما همکاری میکنن تا صدای ما در تمامی ساعات شبانه روز و در تمام روزهای سال به گوش شما برسد. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله 30 دقیقه‌ای و من الهی روانشاد در این مجله شما را همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و در صف نخست همین همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر، از او بشنویم.
با درود فراوان، در حالی که اخبار در واقع هاکی از آرامشی نسبی در شهر غزنی پس از نبردی چند روزه است، گروه طالبان روز چهارشنبه به یک قرارگاه ارتش در شمال افغانستان حمله مرگبار کرد. بر پایه گزارش از غزنی، طالبان دستور خروج نیروهایش از این شهر را صادر کرده است. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که شهر پاکسازی شده و در حال حاضر نیروهای ویژه ارتش در بیرون شهر با طالبان در حال جنگ هستند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی در استان بغلان در شمال افغانستان از مرگ 44 پلیس و سرباز در یک حمله مرگبار خبر داد. هنوز وزارت دفاع افغانستان درباره این حمله تازه از سوی گروه طالبان واکنشی نشان نداده، اما به گفته مقام‌های محلی بغلان 9 مأمور پلیس و 35 سرباز در این حمله کشته شدند. روز دوشنبه هفته جاری هم افراد طالبان یک پایگاه عملیاتی ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور را تصرف کردند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در مورد موضع رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با گفتگو با آمریکا گفت که واشنگتن درباره اظهارات همه مقام‌های جهان اعلام نظر نمی‌کند. هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت دولت آمریکا از این اظهارات آگاه است، اما قرار نیست به هر چه که هر مقام حکومتی در جهان بگوید واکنش نشان دهد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انتقاد از دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکا را غیر قابل اعتماد خوانده و گفت جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نمی‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات افزود سیاست دولت آمریکا درباره ایران و نگرانی از رفتارهای بد ایران در جهان بسیار روشن است. وی تاکید کرد که دولت آمریکا همچنان در مورد سیاست مقابله با ایران و علیه فعالیت‌های مخربش مصمم است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود که آماده است بدون پیش شرط با مقام‌های ایرانی دیدار کند، اما رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. در واکنش به گمانه‌ها و گزارش‌هایی که پس از اجلاس خزر درباره سهم ایران از این دریا مطرح شد، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کردند به این گزارش‌ها پاسخ دهند. حسن روحانی، رئیس جمهور، غیر مستقیم به این مسئله پاسخ داده و دو عضو کابینه او، یعنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه و محمود واعظی رئیس دفتر او، مستقیما به این مسئله پرداخته و متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحل دریای خزر را رد کردند. آقای ظریف در مصاحبه با وبسایت خبری الف که روز چهارشنبه منتشر شد تکذیب کرد که ایران از حق خود کوتاه آمده است. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سهم ایران از 50% دریای خزر به 11% کاهش یافته گفت در هیچ زمانی، نه در گذشته 50% بوده و نه الان 11% یا هر عدد دیگری است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی میگوید آمریکا شرایط مذاکره را از بین برده، پل را خراب کرده و آن سو ایستاده و میپرسد چگونه باید عبور کنم.
وقتی هم جلوی ورود شرکت های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتند آمریکایی ها در ایران، جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلیش میخواست همه دستاورت های دولت های اوباما رو بی ارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه.
بحران ارزی در ایران گریبانگیر صنایع کوچک و بزرگ و متوسط.
مسائل مربوط به بحران ارزی در حال حاضر در ایران و تمام بخش‌های صنعتی ایران تأثیر می‌گذاره، مستقل از اینکه این صنایع در چه بخش‌هایی فعالیت بکنن یا اندازه اونها در چه سطحی باشه.
آخر بالاخره استفاده از توییتر در ایران قانونی است یا غیر قانونی؟ از اظهارات زد و نقیض مقامات ایرانی خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت آمریکا شرایط مذاکره را از بین برده. او افزود با روند خوبی داشتیم مذاکره می کردیم، اما آمریکا خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می گوید حالا چگونه باید عبور کنم. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه ابتدا پرسیده بر اساس موقعیت فعلی این سخنان رئیس جمهوری ایران تا چه حد مبتنی بر واقعیات است. بشنویم از رضا علیجانی.
من فکر میکنم موضع اخیر آقای روحانی در رد مذاکره عمدتا از موضع یک کارگزار نظام هست تا یک کارشناس، چون آقای روحانی میشود گفت از اواخر دوره مجلسش یا از دوره‌ای که پایان جنگ بود، یعنی از سال 65 به بعد 66-67 تا حالا سه دهه که به هر یه خط سیری رو در سیاست خارجی داشته، از مجلس که جزء مجمع عقلا بوده، جزء بنیانگذارانش بوده و اون خواهان پایان جنگ بوده، از اون شعارهای آرمانی و رمانتیک کوتاه میاد تا حالا یه خط سیری داشته که در مسیر رئال پلیتیک و سیاست واقعی‌گرا حرکت کرده. در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع میگفت ما باید با کت خدا کنار بشیم و اگه چرخ سانتریفیوژ میچرخه چرخ اقتصاد کشور هم بچرخه، و وقتی برجام به نتیجه داشت میرسید از نیاز به برجام‌های دو و سه نام میبرد. این نقطه چین رو کنار هم بذاریم نشون میدی که حسن روحانی شبیه هاشمی رفسنجانی معتقد به مذاکره و تعامل با کشورهای مختلف هست، حالا اگه نگیم برای منافع ملی حداقل برای منافع نظام. اما حالا با شرایطی ما مواجه هستیم که هرچند خروج ترامپ از برجام همانند خروجش از برخی پیمان‌نامه‌های تعهدات بین‌المللی دیگه نوعی زورگویی هست، نوعی در واقع ناهنجاری هست، اما به هر حال بخشی از همون رئال پلیتیک و واقعیتی است که آقای روحانی هم بهش اذعان داره. اما صورت مسئله فقط از اون طرف نیست، شاید بخشی که به سمت ایران برمیگره بخش مهمتری باشه. آقای خامنه‌ای بعد از برجام ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران رو ممنوع کرد، جلوی برجام منطقه‌ای و برجام داخلی رو گرفت، یعنی گویی مذاکرات فقط در چارچوب هسته‌ای باید پیش بره. و وقتی هم که جلوی ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتن آمریکایی‌ها در ایران، این جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلش می‌خواست همه دستاوردهای دولت آقای اوباما رو بی‌ارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه. بعد از اون هم خب به هر حال تحریم‌ها برخلاف گفته آقای خامنه‌ای در زندگی روزمره مردم تأثیراتی گذاشت و اعتراضاتی رو برانگیخت، که البته این اعتراضات یا این بحران‌های اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست، ناشی از سوء مدیریت داخلی هم هست، اما در این حال تحریم‌ها نقش بسیار موثری داره. و پس از این اعتراضات باز هم میل به مذاکره وجود داشت، میل به حل و فصل مشکلات با جامعه جهانی و بخصوص با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان که آمریکا هست وجود داشت، تا اینکه چند روز پیش آقای خامنه‌ای در واقع با یک نقطه چینی از مغازه دیگه اعلام کرد که مذاکره ممنوع است، و آقای روحانی هم امروز در واقع موضع آقای خامنه‌ای رو با یه زبان نرمتری داره تکرار میکنه، و این موضع دیگه موضع کارشناسی نیست، موضع کارگزاری نظام و دنباله‌روی از موضع آقای خامنه‌ای است.
در همین حال که آقای روحانی این حرف رو میزنه، اگه به دو روز قبل برگردیم، صحبتایی رو میشنویم از مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در اظهاراتی صریح گفت منشأ بحران امروز در ایران سیاستی که جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا اتخاذ کرده. ایشون میگه ما وقتی پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم FATF رو رد میکنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد و باید هزینه اون رو بپردازیم. این کوتاه نیومدن سختی هایی داره و تقصیر به گفته ایشون حسن و حسین نیست، بلکه تقصیر سیاستی هستش که در پیش گرفتیم. خب هرچند این سخنان دو روز قبل بیان شده، ولی به هر حال نشونگر این هست که برخی مقامات جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که به هر حال در عمل کرده خودشون ایراد وجود داشته. اما وقتی این باور رو با صحبت‌های امروز آقای روحانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم برای ایشون و همینطور برای آیت الله خامنه‌ای در همچنان برای یک پاشنه می‌چرخه.
صحبت‌های آقای پزشکیان جدا از این که زبان حال بخش مهمی از مردم هست، زبان حال بخش مهمی از نیروهای دست‌اندرکار جمهوری اسلامی هم هست. مسئله مذاکره با آمریکا گویی در تفکر آقای خامنه‌ای یعنی سازش، در حالی که مذاکره میتواند از موضع منافع ملی باشه. در نگاه و از منظر آقای خامنه‌ای جهان به دو اردوگاه مقاومت و سازش تقسیم میشه و بین اینها هم هیچ گفتگویی وجود نداره. این خب یک نگرش سپری شده، منگرد شده و این نگرش عقب مانده است. علتش هم این هست که آقای خامنه‌ای هزینه‌شو نمی‌پردازه، هزینه‌شو ملت ایران دارن می‌پردازن. اقتصاد زبانش متفاوته، اقتصاد رو با ضرب و زور و بگیر و ببند نمیشه زبانش رو بست و قواعد خاص خودش رو داره و همچنان که در جنگ، در گروگانگیری، در پرونده هسته‌ای به صورت تأخیری و با پرداختن هزینه زیاد به هر حال به جام زهر و نرمش قهرمانان و امثال منتهی شد، این پرونده هم به همین سرانجام خواهد رسید و شاید حتی بدتر از اون برای قدرت آقای
خامنه‌ای. با دیدگاه رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه آشنا می شدیم که به پرسش های شاهین بشیری پاسخ می داد. عزیزان وقت اونه که بریم و با دیدگاه های شما شنونده خوبمون آشنا بشیم.
یه سوالی دارم از برادران حزب اللهی. فرض کنین شما داخل و قلع و قم کردین، خارجی هم به قول رهبر معظمتون هیچ غلطی نتونستن بکنن، آقا جان برنامه بعدیتون برای مملکت چیه دقیقا؟ ادامه جنگ و دعوا و درگیری، صدور انقلاب، تبدیل کاخ سفید به حسینیه؟ آیا در مغز شما هیچ جایی برای صلح، آرامش، آبادی، سازندگی هم تعریف شده یا فقط جنگ و درگیری و آشوب هست؟
سخنم با آقای خامنه‌ای که گفتن اشتباه کردم و خربازه خوردم و 80 میلیون باید جای شما بلرزن، شما خربازه خوردید، مردم بلرزند.
جناب آقای خامنه‌ای، شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که هم رهبر سیاسی و هم رهبر عقیدتی مملکت هستید، از شما یه خواهشی دارم. چی میشه پرونده خانم نسرین ستوده، نرگس محمدی و امثالهم را خودتون بخواهید یه مطالعه بکنید و بدونید که جرم اینها چی هست، چی کار کردند که 10-20 سال به زندان محکوم شدند، از دیدن بچه هاشون محروم شدند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صنایع کوچک و متوسط ایران با بحران ارزی دست به گریبان هستند و هر روزه از بیکاری گسترده و تعطیل شدن کارگاه‌ها خبری به گوش می‌رسد و بدون ارائه راه حلی فوری از سوی بانک مرکزی و دولت وضع به مراتب هم بدتر خواهد شد. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا در گزارشی به بهانه برگزاری نمایشگاهی از توانمندی‌های صنایع کوچک در مصلای تهران نوشت گرانی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز از جمله مشکلات صنایع کوچک و متوسط کشور است که بیش از 92% از کل صنایع ایران را تشکیل می‌دهند. روز دوشنبه نیز دبیر انجمن قطعه سازان اعلام کرد که 450 هزار تن از شاغلان در صنعت قطعه سازی در آستانه بیکاری‌اند و این آنگونه که مازیار بیگلو میگوید علاوه بر آن 14 هزار نیروی است که اخیراً به گفته او به دلایل بحران ارزی در این صنعت از کار اخراج شدند. وزیر سابق کار علی ربیعی چند روز پیش از استیزایش هشدار داده بود که فشار تحریم‌های آمریکا به زودی چنان افزایش می‌یابد که دست کم 1 میلیون نفر از کار بیکار خواهند شد. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه.
پس از صنعت نفت، دو صنعت ساختمان و خودروسازی مهمترین بخشای فعالیت اقتصادی در ایران هستند. صنعت خودروسازی با بحران بسیار شدیدی مواجه است. این صنعت که خودش به تنهایی حدود 900 هزار نفر کارمند و کارکن در اختیار داره، به شدت ضربه خورده، عمدتاً به دلیل رکود و به دلیل تحریم ها. اما این یک پیامدهایی هم داره که مثلا قطع سازان زمانی که قیمت خودرو گران‌تر شد، حدود 50 قطع ساز از میان رفتن. چرا؟ برای اینکه ببینید این قیمت ها به شدت داره میاد بالا و قطع ساز ها برای اینکه بتونن آن چرا که تا دیروز میتونستن وارد بکنن، اگر بتونن وارد بکنن به بهای خیلی بالاتر بگیرن. اما اگر خودروسازی در ایران به همون اندازه بها رو بالا ببره، تقاضا برای خرید خودرو در ایران بسیار پایین میاد. همه الان هم پایین اومده که اینقدر کمتر از اون حدی که میخواستن بالا بردن. یعنی فشار روی قطع سازان بگه تا به صورت میگیره که خودروساز میگه که قیمتت رو به اندازه افزایش میده که من که میخرم بتونم با سود اتومبیل بفروشم، ولی قطع ساز اگر این کارو بکنه ورشکستی میشه و از بین میره، چمن چه ورشکستی شده از بین رفته.
صاحبان صنایع کوچک در ایران به دلیل بنیه‌ای نچندان قابل توجه مالی عموماً پشتشان به حمایت ارزی دولت گرم است. حالا اغلب این صنایع از عدم حمایت بانک مرکزی برای دسترسی آنها به ارز دولتی به هراس افتادند. اما بحران ارزی بقای هم صنایع کوچک و هم بزرگ کشور را با هم دارد به سمت توقفی کامل یا نسبی پیش می‌برد. از آن 2000 واحد صنعتی کوچک و متوسطی که با 1,000,000 شغلی که ایجاد می کنند حالا در مصلای تهران گرد آمدند تا شاید از این راه توجه دولت را بیشتر به حضورشان در صنعت کم بنیه کشور جلب کنند، تا صنایع بزرگ خودروسازی هراس‌های مشترکی را تجربه می کنند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
مسائل مربوط به بحران ارزی در حال حاضر در ایران بر تمام بخش‌های صنعتی ایران تأثیر میگذاره، مستقل از اینکه این صنایع در چه بخش‌هایی فعالیت بکنن یا اندازه اونها در چه سطحی باشه. کارخانه‌های بزرگ، کارگاه‌های کوچک و متوسط از این مسئله به شدت زیان می‌بینند به دلایل گوناگون که هم تأثیر مستقیم از بحران ارزی است و هم تأثیرهای غیر مستقیم اون که به خصوص مسئله سقوط قدرت خرید مردم هست. در عرصه صنایع بزرگ یکی از قربانیان اصلی وضعیتی که به وجود آمده صنعت خودروسازی ایران هست که از ناحیه‌های گوناگون به دلیل وضعیتی که پیش آمده برای اقتصاد ایران ضربه خورده. در درجه اول مسئله تحریم هاست و اینکه صنایع اتومبیل سازی ایران، خودروسازی ایران که از همکاری شرکت‌های خارجی برخوردار بودند از این همکاری محروم شدند و به خصوص در مورد صنعت خودروسازی ایران دو شرکت عمده همکار سنتی این صنعت، یعنی شرکت پژو سیتروئن فرانسوی و همینطور شرکت رنوی فرانسوی، مجبور شدند که فعالیت‌هاشون رو در ایران متوقف بکنند و قطع سازان فرانسوی هم که قطعات اصلی رو در اختیار صنعت خودروسازی ایران می‌گذاشتند فعالیتشون رو در ایران متوقف کردند و حتی ورود یک هیئت نمایندگی عمده قطع سازان فرانسوی به ایران در ماه جولای گذشته لغو شد. ولی در ورای اون خودروسازی ایران با مسئله مهم سقوط ارزش پول ملی ایران هم مواجه هست.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرد که در تیر ماه امسال تولید 4 مدل خودرو متوقف شده است. بر اساس این گزارش در این مدت تولید مدل‌های MVM550، هیوندای i10، لیفان X60 و جگجی 5 به صفر کاهش یافته است. این ماجرا اما در بخش‌های دیگر هم به شدت در حال پررنگ شدن است. پس از آنکه خبر افزایش گاه تا 3 برابری قیمت بلیط‌های پروازها در کشور سبب اعتراض‌هایی در فضای مجازی شد، معاون وزیر راه خبر داد که به رغم همین افزایش شدید، اما شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرداخت نشدن ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در حال تعطیل شدند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگوید به دعوت 6 وزیر برای تشکیل جلسه در رابطه با رفع فیلترینگ جواب منفی داده، چرا که نمیخواسته شریک جرم شود. دادستان کل کشور همچنین خواستار پاکسازی شبکه‌های اجتماعی از چیزی شد که عناصر فاسد نامیده است. در همین حال عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که چند روزی است تنها به شبکه اجتماعی توییتر پیوسته، میگوید استفاده از این شبکه غیرقانونی نیست. امین ثابتی کارشناس فضای سایبری در این مورد به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ داده.
خب به طور کلی نگاه کنید، سیاستی که در مورد سانسور و فیلترینگ و هم مدیریت اینترنت تو ایران اعمال میشه توسط یه سازمان انجام نمیشه. هر چند که مثلا یه سازمانی در حقیقت رهبر ایران اومد اعلام کردش که شورای عالی فضای مجازی باید داشته باشیم که سیطره کامل بر مدیریت فضای مجازی داشته باشه، ولی در حقیقت می‌بینیم چیزی که وجود داره این هستش که بخش‌ها، سازمان‌ها، افراد مختلف میتونن نظرات خودشون به صورت کاملا شخصی اعمال کنن. در مورد این تفهم ضد و نقیض که میشنویم در مورد توییتر، حالا اخیراً میگم توییتر داغ شده، دلیلش این هستش که وزیر ارتباطات به دلیل علاقه داره به توییتر. ممکنه نمیدونم وزیر بعدی ارتباطات بیاد، ممکنه علاقه به موتور جستجو داشته باشه سراغ گوگل اینا بره. این هستش که اگر به قوانین جرایم رایانه‌ای ایران نگاه کنید، میگه که دور زدن سیستم فیلترینگ جرم هستش و ابزار، و اگر شما فروشنده اون ابزار باشید جرم هستش. هرچند که میگم شما میتونید وکیل بیاید بگه که نه به این دلیل و به این دلیل حتی اگر استفاده میکنید جرم هستش، چون قانون مشخص نیستش. همین میشنوید حرفای ضد مدادی میشنوید، نمیدونم آقای کدخدایی میاد میگه که نه استفاده کردن از توییتر جرم نیست، ولی خب در این حال ایشون خب یه جوری باید به اون پلتفرم دسترسی پیدا کنن دیگه. در این اگر فیلتر شکن باشه در حقیقت ساختار فیلترینگ و مدیریت محتوای کشور دارن دور میزنن و خب این از این نظر غیرقانونی هستش.
آقای ثابتی، در حالی راجع به این نظر دادن‌های زیاد صحبت می‌کنید و در رابطه با این اظهارات ضد و نقیض که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بسیاریشون در شبکه اجتماعی توییتر حضور دارن، تیک‌های آبی دارن، اکانت‌هایی که وریفاید شدن و این برخلاف حالا برخی کشورهای دیگه است مثل چین یا کره شمالی، فکر می‌کنید که چرا به این ترتیب در ایران؟
اول از همه نکته خوبی اشاره کردید، این هستش که کل قصه ایران یک کشور خاصی هستش. شما هیچ کشوری تو دنیا مثل ایران ندارید که یک پلتفرم مثل توییتر رو مسدود کرده باشه و مقاماتش به صورت رسمی اکانت تایید شده یا همون وریفای شده داشته باشن که تیک آبی جلوش میکنه. مثلا در چین که توییتر بلاک مسدود هستش، مقامات چینی هستن از توییتر استفاده میکنن، نسخه چینیش استفاده میکنن. ایران در حقیقت یک مثال خاص هستش. چرا این اتفاق میفته؟ واقعا چه بخوام، اگر از نظر من بخواد بدونید، این هستش مقامات ایرانی خودشون هم میدونن که این وضعیت مدیریت محتوا، مدیریت نمیدونم فضای اینترنت، فضای مجازی، همین حرفایی که میزنن اینترنت ما فضا رو میخوایم پاک نگهداری، جوابگو نیستش و حتی خودشون هم اون قوانین خودشون اعمال میکنن هم قبول ندارن. با عضویت میام، حتی عضویت در این پلتفرم مشکل نداره، ولی اینکه شما به توییتر مراجعه کنید، اکانتتون رو تایید کنید، یعنی اینکه خب اون پلتفرم پس به رسمیت شناخته. مثلا آقای منتظری اومدن گفتن که چه میدونم این پلتفرم نقش داشته در شلوغی های 88 و نمیدونم عوامل جاسوسی هستش. همین پلتفرم مقامات ایرانی مثل وزیر ارتباطات، مثل وزیر امور خارجه، مثل رئیس جمهور ایران و همین پلتفرم رفتن و درخواست دادن که حسابشون رو تایید کنه. در چه میشه بر اساس این حرفشون گفتش که مقامات ایرانی، حداقل وزیر ارتباطات و دولت ایران با این پلتفرم که جاسوسی متهمه دارن همکاری میکنن. و خب نشون میده که آخر قصه، آخر داستان این است که مقامات ایرانی خودشون هم مدیریت فضای مجازی فقط در حرفها احتمالاً عمل میکنن، در طب عمل برسه میبینید که چه اتفاقی میفته، میرن از همون پلتفرما استفاده میکنن.
آقای ثابتی، در چند ماه گذشته ما فیلترینگ تلگرام رو داشتیم و به هر حال صحبت‌های بسیاری که در این رابطه مطرح شد درباره فیلتر کردن این شبکه بسیار محبوب اجتماعی، اما بعد از اون این مسئله مطرح شد که پیام‌رسان‌های داخلی راه بیفته. چرا مقام‌های ایرانی به جای اینکه تمرکز بکنند بر اون پیام‌رسان‌های داخلی و آنچه که قرار هست جایگزین تلگرام بشه، اینقدر متمرکز هستند و درگیر هستند با شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده؟
دلیلش یک دلیل کاملا مشخص داره و دلیلش هم جهان شمول هستش، فقط مخصوص کاربر ایران نیست. هر جایی که کاربر بره، افراد میرن اونجا و از اون پلتفرم استفاده میکنن. محبوبیت پلتفرم بر اساس تعداد کاربر هستش و اون پلتفرم میتونه محبوبیت خودش رو از روش‌های مختلف دست بیاره. شما چرا پس پلتفرم‌های داخلی استفاده میکنن؟ چون مخاطبی ندارن در اون پلتفرم. اونقدی که مخاطب روی توییتر دارن، اونقدر که مخاطب مثلا روی تلگرام دارن و پلتفرم‌های دیگه. دلیلش کاملا این هستش. و خب میگم مثال ایرانیش که تقریبا موفق بوده و در حقیقت دلیل موفقیتش هم دلیل فیلتر شدن یوتیوب بوده، میشه از آپارات نام برد که اگر دقت کنین مقامات ایرانی ویدیوها رو اگه بخوام بزنن روی پلتفرم آپارات میذارن، نمیذارن یوتیوب بذارن. میشه صحبت کرد که آپارات چجوری محبوب شده، ولی به این دلیل هستش که مخاطب اونجا هستش. هر جا مخاطب باشه افراد میرن اونجا. شما در حقیقت نمیتونید کاربر مجبور کنید بره از یه اپلیکیشن استفاده کنید. کاربر بر اساس نیاز خودش انتخاب میکنه چه پلتفرمی استفاده کنه.
امین ثابتی، کارشناس فضای سایبری، به پرسش‌های همکارم سمیرا قرائی پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، حمله به پناهجویان و محل مسکونی آنها همچنان ادامه دارد. بر پایه آماری که دولت آلمان منتشر کرده، در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، الان در حال حاضر شنوندگان گرامی ماه 8 سال میلادی رو پشت سر میذاریم، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 700 مورد حمله به پناهجویان یا خانه های آنها صورت گرفته و سوای آلمان دیگر کشورهای پناهجو پذیر هم شاهد چنین حملاتی بودند. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
دولت آلمان چند سال است در چنین روزهایی شمار عملیات خشونت‌آمیز علیه متقاضیان پناهندگی در نیمه هر سال در این کشور را با جزئیات کامل منتشر می‌کند. در این آمار تازه سخن از بیش از 700 مورد حمله به پناهجویان به میان آمده که از این شمار 627 مورد حمله در خیابان و ملأ عام و 77 مورد دیگر هم به خانه‌های پناهجویان و بعضاً به آتش کشیدن آنها انجام گرفته. بر پایه این آمار رسمی نزدیک به 120 پناهجو هم مجروح و راهی بیمارستان شدند. این عملیات خشونت‌آمیز در حالی صورت گرفته که شمار پناهجویان در آلمان در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته میلادی کاهش یافته. با یک نگاه کلی به این آمار می توان گفت علاوه بر حمله به پناهجویان از ضرب و شتم و کتک زدن آنها در خیابان و ملأ عام، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی ها و نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز بر در و دیوار مکانهای مسکونی آنها، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره ها و حملات خطرناکتر دیگری مانند آتش زدن خانه های پناهجویی از جمله اعمال خلاف قانونی بوده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی در آلمان صورت گرفته. در این میان دولت آلمان به دستگیری و بازداشت احتمالی حمله کنندگان اشاره‌ای نکرده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با توجه به شواهد موجود گروه‌های راست افراطی و خارجی ستیز آلمان را که در انتخابات سال پیش قدرت بیشتری گرفتند مسئول این گونه حملات ذکر کرده.
حمله کنندگان بیشتر میشه گفت راست و راست افراطی هست. ما میتونیم بعضی وقتا بگیم که تظاهر کنندگان جلوی محل اسکان و پناهجویان، مثلا ممکنه آدم های معمولی هم که مثلا پناهجویان اعتراض دارن باشه، حتی که این تظاهرات هم اکثرا با توجه به گزارش ها توسط راست و راست افراطی سازماندهی میشه، ولی حمله کنندگان به احتمال قریب به یقین میشه گفت نیروهای سازماندهی شده راست و راست افراطی هستند.
آقای نوذری، الا بر آلمان چنین حملاتی به پناهجویان و همینطور به خانه های اونها در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا مثل فرانسه، پولند، سوئد و چند کشور دیگر آیا به همین وضع بوده؟
من اطلاعی دقیقی با آمار و اینها ندارم، ولی گزارش های زیادی هست که تقریبا تمام کشورهایی که شما گفتید نیروهای راست و راست افراطی به مناسبت های مختلف حمله به اون محل اسکان اونها رو انجام میدن. در کشورهای جنوب اروپا، یونان، مجارستان، اینا که جای خود داره، خیلی زیاد هست. به ویژه که نیروهای راست و راست افراطی در کشورهای جنوب اروپا واقعا بعد وقتا کنترلشون هم از طرف دولت بسیار مشکله، ولی در صورت در کشورهای شمال اروپا این هست. گزارش‌های زیادی هست که در تقریبا همه کشورهای پناهنده پذیر حمله به پناهجویان، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی هست.
آقای نوذری، در پایان این گفتگو یادآور شده عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی هم در حالی صورت گرفته که در نیمه سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در آنها رو به کاهش گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. تقاضا میکنم دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته سر بلند.